السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیب حقیر شد که در جمع شما معتکفین و عزیزانی که 3 روز با خدای خود خلوت کردید و به معرفت نفس پرداختید حضور پیدا کنم. مطالبی هم که در این جلسه خدمت شما عزیزان عرض می کنم، مخاطب اصلیش خود بنده هستم، چون شما همه تون الحمدلله اهل عملید. اعتکاف یکی از بهترین وسائل و ابزار ارتباط با خداست. من تقریبا در بسیاری از مذاهب و آیین‌ها و فرقه‌های عرفانی ادیان مختلف مطالعه کردم، همه آنها بدون استثنا بر خلوت گزینی و بر حالت توجه به خیشتن تأکید کردند. حالا گاهی اوقات اصطلاحاتی مثل مدیتیشن و تفکر و مانند اینها به کار میبرند، یعنی خود نشان میدهد که تفکر و مراقبت و توجه به خیشتن و خلوت گزیدن یکی از منازل سلوکی است که حتی آینه های غیر الهی و آینه های زمینی هم اون رو تجربه کرده اند. خب در آموزهای اسلام هم بر این مطلب تأکید فراوانی شده است، اینکه فرمودن اگر کسی 1 ساعت تفکر بکند، فضیلت این 1 ساعت تفکر کردن از عبادت 70 سال بیشتر است. خب این خلوت ها و با زبان روزه و با خدا خلوت کردن و به خیشتن اندیشیدن، همه اینها راههایی است که انسان میفهمه ضعفش کجاست، قوتش کجاست. میدانید در سیر سلوک معنوی متعلم خود انسان است، معلم هم خود اوست. هیچ انسانی بهتر از دیگری نمیدونه که احوال خودش چه خبره، یعنی هر کس از خیش بپرسد که من کیستم، هر کسی به خودش مراجعه کنه، مراقبت نفس داشته باشه، میفهمه از چه درجاتی برخورداره، چه فضائلی داره، چه عیوبی داره. ما دیگه تو این محافل که یک محافل خودسازی است، دیگه باید خیلی مراقب باشیم یه وقت سر خودمون کلا نذاریم. قصه ملا نصرالدین رو شنیدید که یه روز خواست مردم رو سر کار بذاره، یه جایی وایساد، هر که از اونجا رد میشد میگفت فلانجا حلوا میدن. بعد مدتی گفت نکنه حلوا گیر خود من نیاد، خودش هم رفت سراغ حلوایی که وجود خارجی نداشت. یه وقتا آدم ها حتی خودشون رو هم فراموش میکنن، یادشون میره که کی هستن. و عزیزان، در این لحظات پایانی اعتکاف سعی کنید بهترین بهره رو ببرید. بهترین به نظرم از بهترین ذکرها در این لحظات سخن گفتن با آقایمون مولایمون امام زمانه. چقدر خوب انسان با دلش، با زبان حالش، نه فقط با زبان قال، با او حرف بزنه، با او درد و دل بگه، از او بخواد. باور کنید عزیزان، خیلی از ماها باور نداریم امام زمانمون رو. اینکه مرحوم آیت الله عظما میلانی میفرمود سعی کنید هفته یک بار با زبان مادری با امام زمان حرف بزنید، اینکه بسیاری از اهل معرفت با اوج معرفت و شناخت و عرفانی که پیدا کردن این گونه در برابر مولای ما آقا امام زمان متواضعانه حرف میزنن، اینها شوخی نیست، یک حقایقی رو درک کردن. شاید خیلی شما هم شاهد بودید، بنده مکرر شاهد بودم، هر روز صبح بعد از نماز صبح حضرت آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه از مسجد مشرف می شدن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل یک عبد در برابر ذریح با خضوع و خشوع خلوت می کردن. همین بزرگان چگونه با امام زمان حرف میزنن؟ بزرگانی مثل مرحوم آسد علی قاضی طباطبایی، مثل مرحوم آسد احمد کربلایی، مثل آسد علی شوشتری، اینا آدم های کوچیکی نبودن. اینا انسان هایی بودن که سالها اهل سیر و سلوک بودن. مرحوم شیخ مرتضی انصاری که میفرمود من 30 سال مباحی انجام ندادم، یعنی وقتی میخواست آب بخوره قصد قربت میکرد و آب میخورد، یعنی آب خوردنش میشد مستحب، خوابیدنش میشد امر مستحبی. این مرد با این همه اخلاص، با این همه تواضع، با این همه تقوا، با این همه احتیاط، یه همحجره‌ای داشت، یه مبلغی داشتن که فقط میتونستن یه قرص نان تهیه کنن، مبلغ رو داد به همحجره‌ای، رفت قرص نان رو خرید و آورد. شیخ انصاری دید که قسمتی از این نان روغنی است، کره بر روی آن مالیده شده. شیخ سوال کرد از همحجره‌ایش که این از کجا اومده، ما پول فقط یه قرص نان داشتیم، این کره رو از کجا تهیه کردی؟ گفت قرض کردم. شیخ خب از کجا بدانم تا فردا زنده باشم قرض رو ادا کنم. دور نان رو که کرهی نبود کند، اونو مصرف کرد و وسط نان که کرهی بود استفاده نکرد. این مرد با این همه احتیاطش جلسات خصوصی با مرحوم آسد علی شوشتری داشت. البته خود آسد علی شوشتری هم در درس فقه اصول شیخ انصاری هم شرکت میکرد. به طلبهاش میگفت آخر هفته بریم درس اخلاق سید استفاده کنیم. علاوه بر درس عمومی که آسد علی شوشتری داشت و شیخ انصاری هم شرکت میکرد با شاگردهاش، در بعضی جلسات خصوصی هم شیخ میرفت و از محضر سید استفاده میکرد. شیخ انصاری، ملا حسین قلی همدانی میگه یه وقت به بهانه این که برم منزل آسد علی شوشتری، به بهانه استخاره در زدم، درو باز کردن، رفتم دیدم شیخ انصاری نشسته است و داره از محضر سید بهره میبره. واقعا آسد علی شوشتری، شیخ انصاری که وصفش رو عرض کردم، در برابر آقا امام زمان بنده خالص. اینو اینطور بودن. این بهترین فرصت هست. از این مسجد که برید بیرون اونقدر گرفتاری های روزگار هست، گرفتاری کار و زندگی و شغل و ترافیک و هزار مشکل دیگر. الان وقتش آدم با خدای خودش غلبت کنه، با امام زمانش حرف بزنه. من بارها در مسجد جمکران برخورد کردم با جوانهایی که بعضی از این جوانها میگفتن آقا ما واقعا اعتقادی همون چنانی نداشتیم، نمازمون رو یه وقتا میخوندیم یه وقتا نمیخوندیم، گرفتاری برامون پیش اومد، مشکلاتی آمد، توسل کردیم به امام زمان، نذر کردیم. آقا جواب داد، اجابت کرد. من این خاطره رو که براتون نقل میکنم با یه واسطه براتون نقل میکنم، از اخوی بنده براتون تعریف میکنم. ایشون پزشک در شهرستان دسفول با این برحال جوانایی که مبتلا به اعتیاد میشن برای درمان اینا خب از ایشون استفاده میکنه. میکنم یه جوانی آمدن، این معتادا هم که میان یه آزمایشی براشون بنویسن ببینن مثلا مبتلا به بیماری ایدز هستن نیستن، که اگر هستن دستور مراقبت بیشتری بدن. و یه جوانی آمد و آزمایش براش نوشتیم، جواب آمد و معلوم شد ایشون مبتلا به بیماریه. بعد از مدتی این جوان دوباره آمد پیش ایشون و به ایشون گفته بود که اگر میشه یه آزمایش دیگری بنویس. گفتم بابا این آزمایش ها هزینه های سنگینه، حالا برای شما رایگانه، ولی یه بار آزمایش دادیم مشخص شده باید مراقب باشید. گفت اصرار و گریه و زاری و التماس، دل ما براش سوخت و آزمایش دیگه نوشتیم. بعد از مدتی که جواب آمد دیم جواب منفیست، خیلی تعجب کردیم. خبر بهش دادیم که به هر حال جواب منفیه، با خوشحالی آمد و یه جعبه شیرینی هم آورد. گفت ما گله کردیم به ایشون که خب شما بعضیتون هم خیلی از نظر اقتصادی خوب نیست، چرا جعبه شیرینی آوردی این کارو نکنو؟ گفت نمیدونی. گفت وقتی جواب مثبت رو من دادید و گفتید من مبتلا به این بیماریم، با دل شکستگی رفتم بیرون. حالا جالبه، یه جوانی که خودش ادعا میکرد نه اهل نماز بود، نه اهل روزه بود، نه اهل ارتباط با خدا بود و اهل مفاسد متعددی هم بود، جوان 22 ساله، میگه دلم شکست، شروع کردم با امام زمان درد و دل کردن، راز نیاز کردن، عشق ریختن. شروع کردم یه عریضه‌ای نوشتم. از قضا جالبه این جوانم نمیدونست اگه کسی درد و دلی داره عریضه بنویسه، عریضه رو اگه تو آب جاری بندازه جواب میگیره. این هم نشنیده بود، یه عریضه‌ای نوشت و انداخت تو رودخانه دس. میگفت یه شب خواب آقا امام زمان رو دیدم. آقا اومد گفت که تو عهد میبندی، پیمان میبندی از این به بعد آدم بشی، ما شفات میدیم، تو عهد و پیمان تو وفادار باش، شفای شما با ما. بعد از این خوابی که دیده بود اومد اصرار و التماس کرده بود که یه آزمایش دیگه براش بنویسن. گفت من شفا یافته امام زمانم. 180 درجه این جوان عوض شد. حالا من در این به هر حال ساعت‌های پایانی اعتکاف خدمت شما عرض می‌کنم، با امام زمان اینطور حرف بزنید، بگید آقا ما هم جوانیم، ما هم درد داریم، ما هم گرفتاری داریم. خب هر کسی گرفتاری ها و مشکلاتش به حسب حال خودشه. بگی آقا شما به یک جوان معتاد که خیلی ارتباطی هم با دین و دیانت و خدا و پیغمبر و امام نداشت جواب دادی، چون دلش شکسته بود، به اضطرار رسیده بود. وقت یعنی میشه مثلا ما جوانایی که اینجا جمع شدیم اومدیم معتکف شدیم، با زبان روزه، با دل شکسته، با تلاوت قرآن، با ذکر دعا، میشه یه عنایتی به ما نداشته باشی؟ امکان نداره. اعتکاف زمان خودسازیه، خودشناسیه. امیر المومنین سلام الله علیه در خطبه 90 نهج البلاغه می فرماید عباد الله زنو انفسکم من قبل ان توزنو و حاسبوها من قبل ان تحاسبو. میزان وزن کنید خودتون رو قبل از این که وزنتون کنه. وقتی روز قیامت فرا میرسد، ولی وقتی شب اول قبر، وقتی که شب اول قبر فرا میرسد، عالم برزخ، عالم قیامت، وقتی اعمال انسان رو میخوان به دست راست و شبش بدن، اون موقع که میخوان عمل انسان رو وزن بکنن دیگه، اون موقع وقت حسابه، یه وقت عمل نیست، فرصت تو همین عالم دنیاست. بسنجیم نفس خودمون رو، ببینیم در چه مرحله هستیم، در چه مرتبه هستیم. عرض کردم خود ما معلم خودمون هستیم. هیچ کسی بهتر از خود من به نفس خودم بصیرت نداره. همه ما خودمون رو بهتر از دیگران میشناسیم. من تعجب میکنم بعضی ها وقتی مشکل روحی روانی پیدا میکنن میرن پیش روانشناس و روانپزشک. خود انسان روانشناس خودش هست. چطور یه روانشناس و روانپزشکی که بیرون از جان شما، جان شما رو بهتر از شما بشناسه؟ بله، روانپزشک و معلم اخلاق و همه اینا هم یه تذکری بیشتر نیستن. همین، نکنه ما مراقب نباشیم روز قیامت فرا برسد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ذره عمل ما رو محاسبه میکنن عزیزان. این ذره ذره ها کم بهشون بها ندید. مشکلات این جامعه ما از همین ذره ذره هاست. یه غیبت میگه چه گفتم بابا، یه غیبتی یه آدم کردم، همین یه غیبت بعد میشه دو غیبت و سه غیبت و ملکه یه غیبت. بابا من چی گفتم که راستشو گفتم؟ بله راستشو گفتی. میخواستی دروغ هم بگی غیر از غیبت؟ هم غیبت کرده هم میخواد دروغ بگه هم تهمت بزنه. چقدر پشت سر هم دیگه حرف میزنی. یکی از امتیازات جامعه ما به نظر بنده نسبت به جوامع دیگه همین سیاسی بودن نسل جوان ما. این خیلی خوبه، بلوغ سیاسی، ولی یه آفت هم داره، غیبت های متعدد، پشت سر دیگران حرف زدن، شایعات رو پخش کردن، اینا ذره ذره هاست. توجه به حقوق همسایه نکرد، توجه به والدین نکردن. چقدر درباره والدین سفاری شده است. بعد از توحید در قرآن احسان به والدین ذکر شده. نگاه کردن به چهره والدین ثواب عمره رو داره. خب ما اینجا نشستیم، والدینمون ازمون راضی هستن. لا تقل لهما اف. شده تا حالا یه وقت به اینا اف بگیم، تشر بزنیم؟ چقدر میگی، خسته شدم، چقدر دستور میدی، این افه. قرآن میگه ولا تقل لهما اف. نکنه ما مثل بعضیا مرده پرست باشیم، وقتی پدر مادرامون از دنیا رفتن بعد بریم سر قبرهاشون زار زار گریه کنیم، اونم یه هفته، یک ماه، فوقش یک سال، بعدم دیگه یادمون میره اینو از دنیا رفتن. میرید قبرستون دیدید که بعضی قبرها معلومه، نشون میده که سالهاست بستگان نیومدن بالا سر این قبر فاتحه بخونن، اصلا قبر ویران شده. البته حال احوال ما هم بهتر از گذشتگان نیست، ما همینیم. ما هم وقتی از این دنیا میریم عزیزترین عزیزانمان عزیزان پدر، مادر، همسر، فرزندان، اینایی که واقعا راضی نیستن یک لحظه یه بلای کوچیکی سر ما بیاد، اونقدر به ما علقه داره. همین که از دنیا رفتیم 6 ماه و 1 سال فراموش میشیم، خودمون و خودمونیم. همینو عمل، همین اذکار، همین دعاها، همین اعتکاف. معیار هم جان خود آدم هست. امام کاظم علیه السلام روایتی رو نقل میکنه، این روایت در وسائل شیعه هست، وابسط ابن معبد اسدی به منظور یه سوالی از خوب و بد و معیار خوب و بد محضر رسول اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور پیدا کرد. وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن که آیا برای اون چه که آمدی من تو رو به اون آگاه سازم یا مطلب تو میپرسی؟ وابسته گفت که آقا شما بفرمید. حضرت فرمود که شما اومدید تا معیار نیک و بد رو از من بپرسی، نیک و بد رو چطور تشخیص بدین؟ به تعبیر امروزی ها شاخص میخوایی؟ میخوایی بفهمی چگونه نیک و بد و خوب و بد و حسن و قبر رو تشخیص بدید؟ حضرت فرمود که سوالت اینه؟ وابسته گفت بله آقا سوالم اینه. حضرت دست رو سینه وابسته گذاشت، گفت اینو بدان هرچی از در جان توست، هر موقع دیدی در جانت اطمینان حاصل شد که این نیک است، بدان این نیکه. جان انسان معیار خوبی است. ما یه بحثی داریم تو مباحث فلسفی کلامی، حسن و قبح عقلی، یعنی عقل انسان، ذات انسان میفهمه که چه فعلی حسنه چه فعلی قبیحه. انسان میفهمه عدالت حسنه، انسان میفهمه ظلم بده. فرمود ای وابسته، نیکی چیزی است که نفس به آن مطمئن باشد، سینه در برابر او آرام گیرد، اما گناه چیزی است که در سینه بگردد و در دل جولان داشته باشد، متردده، مشکوکه، ولو همه مردم بگن خوبه تو خودت میفهمی بده. ما سر خودمون کلا نذاریم. سریع قرآن میفرماید این مسئله رو که و نفس و ما سوا فالهمها فجورها و تقوا. نفس ما میفهمه چی خوبه چی بده. وقتی معاذ الله غیبت میکنی، وقتی ترافیک بی خود درست میکنی، وقتی بی خودی بوق میزنی، وقتی هوا رو آلوده میکنی، آلودگی صوتی، میفهمیم بده. دیدید بعضی از این جوان ها سوار ماشینشون این آهنگا و ترانه های راک و متال میذارن با اون سرصداهای عجیب غریب، اون میفهمه کار بدیه؟ نمیفهمه؟ اما موقع ازش سوال کنی کار خوبیه؟ نه میفهمه، خوب هم حالش میشه. این داره با خودش دعوا میکنه بیچاره، با خودش میجنگه. اون پزشکی که داره به مریضها توجه میکنه، کمک میکنه، اگر فقیر ناتوان رایگان او رو درمان میکنه، میفهمه کار خوبیست. اون پزشکی هم که خیر تا پولو بهش ندی در مداوا نمیکنه، اونم میدونه کار بدیست. بینی و بین الله اگر بفهمید یه کسی نیاز داره، فقره، فقیره، گرفتاره، بدونی واقعا فقیره و بتونی کمکش کنی کمکش نکنی، تا مدت ها وجدانت عذابت میده چرا کمکش نکردم، چه کار بدی کردم. اما وقتی کمک میکنی خوشحالی، شادابی، با تراوتی، میگه الحمدلله یه کار خیر انجام دادم. انسان وجدانه اینا رو میفهمه. و عزیزان، اینو بدانید، این که خدای سبحان فرمود وجعلنا للمتقین اماما، همه شما یه نحوه امامت دارید. به هر حال حد اقلش اینه که اون عزیزانی که متأهلن که متأهلن، اونایی که متأهل نیستن متأهل که شدن، سرپرستی خانواده رو به عهده دارن، سرپرستی اقتصادی، سرپرستی تربیتی، برای مسئولیت تربیتی هم خانما دارن هم آقایون، بعد قرار بچه هامون رو تربیت کنیم، نقش امامت رو در حد خودمون داریم. اگر خودمون رو نسازیم، خودمون رو تربیت نکنیم. یه جمله امیرالمؤمنین داره در حکمت 73 نهج البلاغه، میفرماد من نسب للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که میخواد امام مردم بشود، قبل از اینکه به تعلیم دیگران بپردازد، باید به تعلیم خودش بپردازد. اول خودش معلم خودش بشود. ولی یکن تأدیب او به سیرتی قبل تأدیبی به لسانه. قبل از اینکه با زبان بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، برادر و خواهر خودتون رو، مستمع خودتون رو هدایت کنید، تأدیب کنید، با سیره و عمل تأدیب کنید. کونو دعات الناس به غیر السنت کن. ما متاسفانه یک اشکال مهمی که تو کشورمون داریم اینه که تحقیقات میدانی خیلی کم صورت میگیره، خیلی کم. اینو من توصیه میکنم به اهل فن، مخصوصا دانشگاه ها، با ارتباطی که با میتونن با قوه قضاییه و مراکز دیگه پیدا بکنن، حتما تحقیقات میدانی انجام بدن. شما بید بررسی کنین دخترای فراری که از منازل فرار میکنن، از خانواده‌هاشون فرار میکنن، اون پسرها یا دخترایی که در یک ناامیدی شدیدی قرار میگیرن و بعد خدای نکرده دست به خودکشی یا بعضی اعمال ناروا میزنن، یه تحقیق میدانی انجام بشه. البته نه بعد از خودکشی، اگر مردن که دیگه نمیشه تحقیق میدانی کرد. همینایی که پرونده دارن تو دادگستری ها، برید بررسی کنید، تحقیقات میدانی انجام بدید، بررسی کنید ببینید یکی از مهمترین عوامل آسیب‌هایی که بچه‌ها و جوان‌ها پیدا می‌کنن، من به جد عرض می‌کنم، والدینن. این که میگن آقا رفقای بد نمی‌دونن بچه‌های ما رو بی تربیت کردن، محیط آلوده کرده، چنین و چنان، ماهواره است، اینترنت است، کذا و کذا است. بله همه اینا هست، اما عامل اصلی خود والدینه. پدر و مادر چطور تو خانواده زندگی میکنه؟ اگه این زن و شوهر با همدیگه با محبت، با اخلاق، با ادب رفتار بکنن، بچه‌هاشون هم با ادبن. اگر پدر و مادر علاوه بر این که به فکر شکم فرزند هستن، به فکر نیازهای جسمی بچه هستن، به فکر نیازهای روحی بچه هم باشن، درد و دلهای بچه هاشون هم گوش بدن، یقینا بچه آسیب نمیپذیره، یقینا در برابر آسیبهای اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی میتونه خودش رو حفظ کنه. پدر و مادر اگر با سیره و رفتار خودشون رو اصلاح نکنن، نمیتونن بچه ها رو با زبان اصلاح کنن. یه بنده خدایی بود، بچه‌هاش افتاده بودن گرفتار بعضی فیلم‌های مبتذل، بعد این پدر و مادر خب خیلی ناراحت شدن از احوال بچه‌هاشون، با پسرشون اومدن منزل ما که مثلا حالا صحبت کنند و ما راه حلی نشونشو بدیم. من پسره گفتم تو چرا دنبال این مسائل میری؟ حیفه، جوانی، اول زندگیت هست. واقع پدرم از این فیلم ها نگاه میکنه، بعد باباشو گفتم تو چرا نگاه میکنی؟ گفت من تحقیق میکنم. گفتمش خاک تو سر اون تحقیقت، مگه تو محققی؟ باورم میکردم. الان مثلا اگر یکی دو سال قبل سوال میکردی، اگرم میگفت تحقیق میکنم میدونست که داره کلا میذاره سر خودش، ولی حالا دیگه باورش هم شده بود که نداره تحقیق میکنه. تو چی تحقیق میکنی مگر تو هنرمندی؟ توزه هنرمندان که این متاسفانه حضرت فرمود ولی یکن تأدیبه به سیرتی قبل تأدیبی به لسانه. اینم دقت کنید، و معلم نفسهی و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبه. انسان باید اول معلم خودش باشه. عرض کردم خدمت شما، همه ما هم متعلمیم هم معلم. وقتی خودمون رو ساختیم، وقتی خودمون رو تربیت کردیم، بله، بعد میتونیم بر دیگران هم تأثیر بذاریم. لذا اول در همین محافلی مثل اعتکاف باید خودسازی کنیم، خودمون رو بسازیم، بعد بتونیم فرزندانمون رو بسازیم، بعد محیط اطرافمون رو بسازیم. قطعا جامعه پیش میگم، اگر جامعه غیر از افراد کسی دیگه یه هست، بله اینو شکی نداشته باشید که رسانه ها منابع بیگانه تلاش میکنن که از نظر فرهنگی جوانان ما را آلوده کنن، این تردیدی نیست. انواع اقسام موسیقی های مدرن انحرافی رو چرا تو جوامع رواج میدن؟ انواع اقسام رمان‌های فاسد رو چرا تو جوامع رواج میدن؟ انواع اقسام مجلات انحرافی رو چرا تو جوامع رواج میدن؟ ما خیلی، البته از او برم، ما خیلی میتونیم کار بکنیم عزیزان. من یه وقت به یکی از مسئولین فرهنگی کلان کشور عرض میکردم در جامعه رمان‌های مبتذل هست، خب ما 40-50 نفر رمان نویس متدین متشرع داریم، به اینا کمک کنید، شاگردانی رو تربیت کنن رمان‌های متعدد بنویسن، سالی 400-500 تا رمان مذهبی جوان پسند با شیوه های رمان نویسی وارد بازار بشود، خب اون رمان‌ها خود به خود به حاشیه رانده میشن. ما لازم نیست فقط کار سلبی بکنیم، ما باید کار ایجابی هم بکنیم. ما چقدر از احوالات برای بچه های دوران جنگ سوژه های بسیار خوب داریم عزیزان، اینا رو ما یادمون نره. چرا اینا بر نمیگم نشده، اما خیلی کم شده اینا به رمان تبدیل بشه، به فیلمنامه تبدیل بشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. من اینجا توصیه میکنم به عزیزانی که مسئولیت دارن، چون این برای بچه های دوران دفاع مقدس، اون عدهشون که شیمیایی هن که یکی یکی دارن میره، اونایشون هم که نه بدن نسبتا سالمی دارن، هم دارن پیر میشن و کم کم از دنیا میرن، خاطرات اینا رو ثبت کنید. باور کنید بعضی خاطرات جبه و جنگ رو که گاهی خود من برای جوانها و نسل چهارمی ها تعریف میکنم، یه وقتا مراجعه میکنم میگن آقا اینا قصه است که میگی یا واقعیت داشته؟ بعضی باورشون نمیشه. تو عملیات بدر بود سال 63 منطقه جزیره مجنون، خب برای بچه ها سریع منطقه رو گرفتن، یه تیربارچی بود نامردی کرد، خلاصه گذاشت بچه ها جمع بشن، بعد یه رگباری زد، یه تعدادی از دوستان ما هم همونجا زخمی شدند و به شهادت رسیدن. و منم تو همون لحظه واقعه رو دیدم، خودم هم توفیق داشتیم کلاخودمون یه تیر خورد، بله یه سانت پایین تر میزد الان با حورالعینا محشور بودیم. البته شما هم دست کمی از حرور اینا ندارید، شما هم الحمدلله همه تو حالا چرا این دفعه احساساتی شدید؟ خلاصه یکی از دوستان ما تو این قضیه 3-4 تا تیر خورد، و خیلی درد میکشید و ناله میزد. خب هنوز منطقه کامل گرفته نشده بود و خب بودن عراقی ها تو منطقه. یکی از دوستان رفت بالا سرش بهش گفت مهدی چرا داد میزنی؟ هنوز ما منطقه رو نگرفتیم. یه ذره چشاشو باز کرد، حالا درد میکشید، شما ببینید چند تا تیر تو بدن خورده. تو اون لحظه دیگه دهنشو بست، این فشار میداد که حرف نزنه، ناله نکنه. با همون حالت هم به شهادت رسید. چند سالش بود این جوان؟ 16 سالش بود. ما از این بچه ها کم نداشتیم، باور کنید اینا قصه نیست، اینا واقعیت داره. خب این جوانای ما اگر این داستانهای واقعی رو بخوانن متأثر نمیشن؟ یقینا میشن. من برای جمعی از دانشجو درباره شهید چمران صحبت میکردم، یه دختر خانومی آمد، خیلی وضع حجاب مناسبی هم نداشت، گفت حاج آقا من گله دارم، شکایت دارم از شما، چرا این حرفا رو برای ما نمیزنید؟ من تازه اینا رو میشنوم. بله رسانه ها تأثیر میذارن، کار خودشون هم میکنن، بیکار نیستن طبیعتا. بعد از این همه جنگ های نظامی و کودتاهای مختلف و فعالیت های مختلف، یقینا به این نتیجه رسیدن بهترین ابزار برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با فکر و فرهنگ شما برخورد فرهنگی است. باید اونقدر جریان های انحرافی رو تو جامعه رواج بدن، جریان های انحرافی فکری، جریان های انحرافی اخلاقی. خب وقتی ذهن انسان، جان انسان رو بوده شد، مسلمه دیگه چیزش نمیمونه. ولی ما هم خیلی کار رو میتونیم انجام بدیم، ما هم کارهای مثبت و ایجابی فراوانی میتونیم انجام بدیم و از قضا جوانای ما قابلیت های زیادی دارن. الان شما ببینید در شهرهای مختلف همین اعتکاف، هزاران نفر در کشور معتکف شدن، عمدتاً هم جوان، دختران جوان، پسران جوان، با اعتقاد، نه از سر عادت. بعضی ها یک سری کار انجام میدن از سر عادت، عادت داره نماز بخونه. نه بعضی واقعا با برنامه آمدن، اومدن تا خودسازی کنن. عزیزان ما در مباحث خودسازی دو مقوله رو باید خیلی روش دقت کنیم، یکی دنیا شناسی است و دیگری خودشناسی. یعنی یکی خود، یکی ورای خود. دنیا یعنی تعلقی که شما به غیر دارید، این میشه دنیا. منظور از دنیا این زمین و زمان و آسمان و فلک و بر و بحر و شجر و حجر و مدر نیست، دنیا این تعلقات. یکی خود، یکی تعلق خود، این دوتا. این که عرض میکنم اینا کلیدهای اصلی است که از نصوص دینی ما به دست میاد، این حرفای بنده نیست. یعنی شما به قرآن مراجعه کنید، به روایات مراجعه کنید، همش تأکید بر خود و دنیا. تو این فرصت باید فکر کنیم که ما کیستیم. هر کسی از خودش این سوالو بپرسه. و فکر دوم این که تعلقات من به غیر چگونه است. من تعلقم به کارم، فرزندم، همسرم، پدرم، مادرم، دوستم، سایر تعلقات، این تعلقاتم چگونه است؟ اگر این تعلق به گونه ایست که اگر از من گرفته شد زمین و زمان رو بد میگم، پس معلومه گرفتار هوای نفسی. اما اگر نه، گفتم خدا این بینایی رو به من داده، منم وظیفه دارم مراقبش باشم آسیبی به بینایی نرسه، اما اگر اتفاقی افتاد آسیب دید، میگم خدایا شکر نعمتی دادی، صلاح دیدی بگیری. خدای سبحان توفیق داد به ما که کار علمی بکنیم، خدا رو شاکریم، بعد مراقبم باشیم، تلاشم بکنیم، بتونیم نوآوری داشته باشیم، حرف جدید بزنیم، تولید علم، نهضت نرم افزاری. و اینجا من خدمت شما عرض بکنم، دانشجو اگر اهل اعتکاف هستی که هستی، اگر اهل نماز شبی که هستی، اگر اهل واجبات شرعی هستی که هستی، اینو بدان یکی از واجبات شرعی مهم شما تحصیل علم و تولید علمه. معتکف اگر تنبل باشه از علمی، این دینداریش دینداری جامع نگر نیست، این دینداریش دینداری گزینشگره، این دینداری علوی نیست. معیار شما امیرالمومنین، امیرالمومنین روز قیامت قسیم الجنت و ناره، یعنی آدم ها رو با امیرالمومنین میسنجن، محک علیس، یعنی اعمال شما رو میسنجن با معیار امیرالمومنین. علی قسیم الجنت و نار است، دینداری شما معیارش باید دینداری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه، امیرالمومنین معیار علیس. شما زندگی امیرالمومنین رو ببینید، ارتباطی که با همسرش داشت، با فرزندانش داشت. دو روز از 13 رجب گذشته، ولادت امیرالمومنین رو باید با دینداری علی شناسایی بکنی. رفتار علی رو با همسرش، با فرزنداش، با همسایه‌هاش، با مردم، عالی ترین درجه عدالت در علی بود، عالی ترین درجه مصلحت حفظ نظام در علی بود، عالی ترین درجه وحدت در علی بود، عالی ترین درجه علم در علی بود، عالی ترین درجه اخلاص در علی بود، عالی ترین درجه تقوا در علی بود. کدام مرد است که زندگی علی رو مطالعه کند و شیفته علی نشود؟ مثل علی باشیم، معیار رو علی قرار بدیم، به اون نزدیک بشیم. وقتی نخواستن از امیرالمومنین در مسائل سیاسی استفاده کنن، حضرت حاشیه نشین نبود، در متن بود. هرگاه دولت مردان گرفتار مشکلی می شدن، امیرالمومنین به کمکشون می شتافت. امیرالمومنین در توسعه اقتصادی در اون 25 سال چقدر تلاش کرد؟ حفظ نظام اسلامی رو از همه چی مهمتر می دانست، وحدت مسلمین رو از همه چی مهمتر می دانست، عدالت رو از همه چی مهمتر می دانست. این زندگی علی است. وقتی دور علی رو گرفتن، هجوم آوردن به علی که باید خلافت رو به دست بگیری، حسنین داشتن در این جمعیت له می شدن، امیرالمومنین پذیرفت و ذره ای هم تعلق نداشت، فرمود این حکومت از آن جهت که حکومت از ارزشی نداره، از آب بینی یه بزغاله ارزشش کمتره، مگر اینکه حقی رو به حقدار برسونی. تعلق اینه. حق امیرالمومنین بود که خلافت از آن او باشد، از او گرفتن، امیرالمومنین مردم رو ارشاد کرد، بعد که دید داره به جامعه اسلامی آسیب میرسد، از این جهت سکوت کرد، اما به مساله جامعه اسلامی اندیشید. در این حال علی تعلقش به غیر فقط در راستای تعلق به خدا بود. این زندگی علی است. خیشتن هم همینطور، ما باید به خیش هم بیاندیشیم. آیه 29 سوره نجم میفرماد فاعرض عمن تولا عن ذکرنا. معیار اینه، هر چیزی دیدید که شما را از ذکر خدا باز میداره ازش فاصله بگیر، باید پرهیز کرد، او رو جهت داد، نذارید یه وقت امور غیر باعث بشه که ما از خدا فاصله بگیریم. و عرض کردم از همه مهمتر توجه به دل است، به جان انسان. مولوی شعر جالبی داره، میگه خانه دیو است دلهای همه. این مثنوی یه تفسیر قرآن ها، اینانی دیوان شعر تنها بهش نگاه نکنید. این دل آدمی شیطان میاد وارد میشه. خطبه هفتم نهج البلاغه امیرالمومنین رو اگر خوندید دوباره بخونید، اول میاد میگه اجازه میدی که مهمان شما بشم؟ مهمان ناخونده میاد کم کم شروع میکنه به تخم گذاری در جان انسان، این تخمه ها رو تبدیل میکنه به جوجه، پرورش میده، شیطان های متعدد در جان انسان نفوذ میکنن، دیو های متعدد در جان انسان، دل انسان نفوذ میکنن، یکی میشه چشم شیطان، چشم انسان میشه چشم شیطان، زبانش میشه زبان شیطان، یعنی شیطان های مختلف تصرف میکنن به زبان و چشم و گوش و اعضا و جواره. بعد کم کم شیطان میشه مالک جان انسان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست. من خواهش میکنم دقت کنید مضامین رو. دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج. اظهار میکنه من رفیقتم، ای دروغ میگه. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. یاد میگه من دوستتم، ولی بعد میخواد پوستتو بکنه، اظهار رفاقت میکنه. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون کشد. همچو شیری صید خود را خیش کن، صید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن. بعد داره در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. پس قضا فلسفه اعتکاف همین یه بیته، در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. فلسفه اعتکاف اینه، آدم تو اعتکاف باید کار خود بکنه، به خویشتن بپردازه. کیست بیگانه؟ این که میگه کار بیگانه مکن، بیگانه کیه؟ کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. ما همش به تنمون میرسیم. دیدید از صبح از خونه میخواییم بیرون بیاییم آرایش میکنی، حواسمون جمع بشه، محاسنمون، عطری، آتکلونی، بعد بیاییم بیرون، همش به این تن. کم کم گوهر خودمون رو، جوهر خودمون رو یادمون میره. اکثر ما همینیم، اعتکاف رو برای همین گذاشتن. البته من معتقدم که هرچه سن بالاتر میره، هرچه مسئولیت ها سنگین تر میشه، لزوم خلوت گزینی بیشتره. حیف متاسفانه ما بعضی از مسائل اخلاقی و عبادیمون قانون نیست. حالا بعضی میگن هم نباشه بهتره، ولی چقدر خوبه بعضی از مسائل برای بعضی افراد قانون بشه، یعنی گفته بشه بعد حتما یه خلوت‌های فرصت‌های مسئولین نظام داشته باشن، یه وقت‌هایی با خدای خود فقط خلوت کنن، به خیشتن بپردازن. بابا امیرالمومنین همین کارو می‌کرد. چرا امیرالمومنین می‌رفت در نخلستان کوفه در اوج قدرتش با خدای خودش راز نیاز می‌کرد، درد دل می‌کرد؟ همه شما شنیده اید امیرالمومنین در اوج حکومت و قدرتش میرفت خودش شخصا به در خانه فقرا رسیدگی میکرد. این معناش نیست که امیرالمومنین سیستم حکومتیش رو اصلاح نکرده بود. چرا؟ از قضا علی به گونه‌ای سیستم خلافت و حکومت رو اصلاح کرده بود که وقتی اون مرد گدا رو دیده بود که داره تو کوچه پس کوچه تو بازار تکدی میکنه، حضرت اعتراض کرد این چرا تکدی میکنه، این کیه؟ با آقا عرض کردم که آقا ایشون اهل ذمه است. امیرالمومنین بیشتر ناراحت شد، فرمود اون موقع که جوان بود کار میکرد نمیگفتید اهل ذمه است، اهل کتابه. حالا که زمینگیر شده فقیر شده میگه اهل ذمه است، چرا از بیت المال بهش نمیدید؟ که دایی نکنه. سیستم این گونه اصلاح شده بود. یعنی وظیفه دولت مردان ما این است که سیستم رو به گونه اصلاح کنن که فقرا از درد فقر کمتر بنالن. عزیزان نگید نیست، افرادی هستن، بنده از نزدیک با بعضی از این خانواده ها از نزدیک مرتبطم، میشناسم، خدا شده خانواده هایی هستن که شب که میخوان بخوابن سنگ به شکم میبندن از فرط گرسنگی. تو گرمای تابستان 40 درجه قم با اون هوای گرم تو مناطقی از قم خانواده هستن به والله قسم پنکه ندارن، کولر ندارن، توی زیر زمینی دارن زندگی میکنن. به خدا قسم اینا رو دیدیم. اینا مشکلاتی است که البته دولت مردان ما واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن، سعیشون مشکور. ولی علاوه بر این مسئله که سیستم اقتصادی باید اصلاح بشود که مشکلات مردم حل بشود، علاوه بر این مسئولین ما شخصا باید برن ببینن. یعنی بنده اگر جای وزیر محترم کشور باشم با عرض پوزش عرض میکنم، میگم بخشنامه کنید به فرمانداراتون و استانداراتون که حتما خودشون شخصا برن بعضی از این خانواده‌ها رو رسیدگی کنن ببینن. مگر علی این کار رو نمی کرد؟ برای اینکه آدم وقتی میبینه میسوزه، درد احساس میکنه. وقتی درد احساس کرد برنامه ریزیش هم دقیق تره. البته من وقتی میشنوم یا میبینم بعضی از مسئولین نظام میرن به این فقرا و مستمندان رسیدگی میکنن، خدا شده دعاشون میکنم. بسیار کار ارزشمندی است. اینو جز تکلیف بدانیم. اگر انسان اینا رو ببینه، وقت تو خلوتایی که با خدای خودش داره میفهمه بیگانه کیه. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. حقیقت انسان این اندیشه او، جوهر او، روح اوست. من عرف نفس فقط عرف رب. دیدید فلاسفه برای اثبات وجود خدا برهان حرکت جوهری، برهان وجوب و امکان، برهان صدیقین، برهان های متعدد ذکر کردن. یکی از براین اثبات وجود خدا برهان نفسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودمون رو باید بشناسیم. اگر خیشتن رو بشناسیم و اگر تعلق به غیر رو بشناسیم، به نظر من جامعه میتونه اصلاح بشه. از علی آموز اخلاص عمل، از علی آموز اخلاص عمل. اخلاص رو بعد از علی، علی معیار ماست. و امروز هم سالروز وفات حضرت زینب کبرا صدیقه صغراست. تو این لحظات پایانی و دیگه وقت از آن هم نزدیک میشیم، میخوام یه توسلی هم به این بیبی دو عالم، عزیز پیغمبر، نور چشم علی، دردانه زهرا، عزیز حسین، براتون یه چند جمله هم بخوانم. میدانید حضرت زینب سلام الله علیها زارن سال پنجم یا ششم بعد از هجرت به دنیا آمد. وقتی خبر تولد زینب رو به پیغمبر دادن، پیغمبر آمد منزل فاطمه، فرمود بچه رو بیارید. زینب رو آوردن. نام مبارک زینب هم از عرش آمد، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و نام آسمانی زینب رو بر زینب نهاد. پیغمبر زینب رو در بغل گرفت، صورتش رو بوسید، صورتش رو بر صورتش، صورت زینب رو بر صورت مبارکش چسبون و شروع کرد به گریه کردن. در روایات داریم هم برای حسین پیغمبر گریه کرد، هم برای زینب. عرض کردن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم از مصائبی که بر زینب رخ میدهد. در بعضی روایات هم پاره از مصائب زینب رو پیغمبر نقل کرده. ظاهرا اولین روضه‌خوان زینب رسول مکرم اسلامه. حتی در روایت داریم جبرئیل هم روضه زینب را خونده است. عزیزان مصائب حسین خیلی زیاد بود، ولی مصائب زینب بیشتر از مصائب ابی عبدالله بود. میخوام این لحظات آخر بریم در خانه باب الحوائج حضرت زینب، عرض کنیم که بی بی جان، ما امروز میخواییم تو را واسطه قرار بدیم تا آقا امام زمان هم به ما عنایتی داشته باشه. گرچه ما سیه رویم، گناهکاریم، قابل نیستیم، اما شما بزرگوارید. یه وقت آیت الله عظما بهجت هم میفرمود توسل کنید به حضرت معصومه سلام الله علیها تا امام زمانتون بهتون عنایت کنه. اینا واسطه فیضن. پیغمبر رو از دست داد زینب، اولین درد رو احساس کرد. طولی نکشید خبر بیماری مادرش فاطمه زهرا رو به او دادن. زینب و دختران حسین آمدن تو گودال قتلگاه تا وداع آخر رو کنن. وقتی زینب سکینه دید که عمه اش زینب بر بالین یک بدن پاره پاره ای سر در بدن ندارد، گفت عمه جان زینب این بدن کیست؟ گفت این بدن پدرت حسین است. سکینه میگه دیدم عمه هم زینب لبهاشو گذاشت بر رگهای بریده حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحق دماء شهدائنا وبحق امام زماننا. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات. پروردگار همه ما رو ببخش و بیامرز. پدران و مادران و آبا اجداد ما رو ببخش و بیامرز. تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. شب اول قبر علی اولاد علی رو به فریادمون برسان. شیطان و نفس اماره را از وجود ما دور بگردان. پروردگار توفیق خودسازی و خودشناسی نصیب همه ما کرامت بفرما. پروردگار مشکلات جامعه اسلامی را رفع بگردان. بار الله قسمت میدیم به عزت و جلالت، ظهور آقا امام زمان را نزدیکتر بگردان. چشمان ما را به جمال آقا امام زمان منور و روشن بگردان. همه ما را از اصحاب خالص اون حضرت قرار بده. بار الله قسمت میدیم به عزت و جلالت، به بیمار کربلا امام سجاد قسمت میدیم. مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. مرضای این جمع شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا به حق حضرت زینب قسمت میدن، حیا عفت به دختران و زنان ما عنایت بفرما. بار الها قسمت میدم به حق جوان مردی ابوالفضل العباس، جوان مردی به مردان و جوانان ما عنایت بفرما. خدایا قسمت میدم خدمتگزاران این نظام، مسئولین، همه اونهایی که برای این مملکت و مردم خدمت میکنن، مخصوصا مقام معظم رهبری، توفیق عنایت بفرما. دشمنان اسلام مخصوصا صهیونیسم، اسرائیل و امریکا نابودشون بگردان، توطئه‌شون رو به خودشون برگردان. بار الله قسمت میدهیم تمام حوائج مشروع این جمع برآورده به خیر بگردان. فرج آقا امام زمان رو نزدیکتر بفرما. به نبی و آل الفاتحه. السلام.